ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله نیمروزی. امروز دوشنبه 12 اسفند 1398. من رضا ولیزاده در 30 دقیقه پیش رو با شما هستم. در این مجله از افزایش آمار قربانیان کرونا در ایران خواهیم گفت، تا تنش میان ترکیه با سوریه، ایران و روسیه و البته بیشتر از اینها. با مشروع آخرین خبرها آغاز میکنیم. هانا کاویانی اینجاست در استودیو با تازه ترین خبرها.
سپاسگزارم. با سلام. علی ربیعی سخنگوی دولت روز دوشنبه از ادامه تعطیلی مدارس تا آخر هفته خبر داد. آقای ربیعی همچنین درباره تصمیم گیری برای ادامه تعطیلی مدارس گفت:
در صورت لزوم برای هفته آینده هم روز پنجشنبه یا جمعه صبح ما جلسه خواهیم داشت.
مقام های جمهوری اسلامی بدون ارائه توضیحات تعطیلی مدارس را هر 3 روز یک بار اعلام می کنند و همچنان از اعلام تعطیلی مدارس تا پایان تعطیلات نوروز اجتناب کردند. آنطور که مقام های جمهوری اسلامی ساعتی پیش اعلام کردند، تا کنون 66 تن در ایران در پی ابتلا به ویروس کرونا جان باختند و تعداد مبتلایان نیز 1501 نفر اعلام شده است. ناظران بر این باورند که با توجه به میزان شیوع احتمالاً این ارقام بالاتر از آمار رسمی است. در همین حال خبرگزاری تصمیم روز دوشنبه امروز از درگذشت محمد میر محمدی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در پی ابتلا به کرونا خبر داد. سایر خبرگزاری هایی که مرگ آقای میر محمدی در بیمارستان مسیح دانشوری را گزارش دادند، علت آن را گزارش نکردند. مادر او، خواهر آیت الله شبیری زنجانی، نیز پیشتر در پی ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست داده بود. مجتبی فاضلی، مسئول دفتر امور مالی آیت الله شبیری زنجانی، هم به همین علت اخیراً درگذشت. در پی انصراف محمد علاوی، نخست وزیر عراق، از تشکیل کابینه برهم صالح رئیس جمهوری این کشور اعلام کرد در 15 روز آینده پس از مشورت با گروه‌های مختلف نخست وزیر جدید را معرفی خواهد کرد. روز یکشنبه پارلمان عراق در یک نشست فوق‌العاده برای دومین بار در کسب رأی اعتماد برای تشکیل کابینه محمد علاوی شکست خورد. ساعتی بعد آقای علاوی با استعفا از سمت نخست وزیری عراق، احزاب سیاسی را به انسداد مسیر حرکت او، تعمیق بحران داخلی و سوء استفاده از خلأ قدرت متهم کرد.
راجیان تفضلکم بقبولها.
من از طریق همه راهها تلاش کردم کشور را از لغزش به سمت مسیری نامعلوم نجات دهم و راهی برای حل بحران کنونی بیابم، اما در طول مذاکرات با موانع کثیری مواجه شدم که بر سر راه منافع کشور قرار دارد.
خبر استعفای نخست وزیر عراق در شرایطی اعلام شده که این کشور برای 5 ماه متوالی درگیر اعتراضات گسترده است. با افزایش تنش در سوریه، رجب طیب اردوغان و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهوری ترکیه و روسیه، این هفته با یکدیگر دیدار می‌کنند. ترکیه امروز تایید کرد این دیدار طی سفر یک روزه به روسیه در 15 اسفند انجام می‌شود. در ساعت‌های گذشته با افزایش تنش‌ها میان دمشق و آنکارا در حمله پهپادهای ترکیه به یک کاروان نظامی سربازان سوری در شمال غرب استان ادلب، 19 سرباز کشته شدند. پیش از آن 2 جنگنده سوری با آتش نیروهای ترکیه سرنگون شده بود. درگیری بین دو کشور در استان ادلب سوریه در روزهای اخیر اوج گرفته و همچنین به تنش بین آنکارا و مسکو منجر شده است. دولت ترکیه از روسیه متحد بشار اسد خواسته است که سد راه آنکارا نشود. وزارت دفاع کره جنوبی از شلیک 2 موشک توسط پیونگیانگ در آب‌های کره شمالی خبر داد. کارشناسان در سئول این پرتاب‌ها را تایید کردند، اما جزئیاتی در مورد اینکه این موشک‌ها بالیستیک بودند یا خیر ارائه ندادند. رهبر کره شمالی کیم جونگ اون در ماه دسامبر، حدود 2 ماه پیش، اعلام کرده بود که کشورش به زودی سلاح جدیدی را رونمایی خواهد کرد. بهار سال 2018 رهبران آمریکا و کره شمالی در سنگاپور توافق کردند در مسیر پاکسازی اتمی شبه جزیره کره گام بردارند. از آن زمان تا کنون اقدام چشمگیری صورت نگرفته و نه کره شمالی زرادخانه اتمی خود را برچیده و نه آمریکا تحریم‌ها علیه این کشور را متوقف کرده است. و مردم اسرائیل امروز برای 3 بار در 1 سال گذشته پای صندوق‌های رأی رفتند تا به نمایندگان احزاب سیاسی در این کشور رأی دهند. این انتخابات 2 هفته پیش از آن برگزار می‌شود که نخست وزیر اسرائیل به اتهام فساد محاکمه می‌شود.
خبرها رو شنیدیم از هانا کاویانی و در ادامه مجله نیمروزی. افزایش سریع شمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران سخنگوی دولت اما میگوید بر اوضاع مسلطند.
به سرعت بر اوضاع مسلط شدیم و در حال کنترل شرایط هستیم.
ادامه تنش‌ها میان ارتش ترکیه و سوریه. سوریه میگوید حریم هواییش را در شمال غربی بسته است و هر هواپیمای ناشناسی را سرنگون خواهد کرد. و انصراف محمد توفیق علاوی از تشکیل کابینه دولت به عنوان نخست وزیر عراق. همه اینها به علاوه پیام‌های تلفنی شما در 25 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. گسترش ویروس کرونا در ایران و جهان این روزها به موضوع اصلی در عرصه ملی و بین المللی تبدیل شده است. آمار جهانی صبح امروز دوشنبه از مرگ بیش از 3000 نفر بر اثر ابتلا به این بیماری در سطح جهان خبر می دهد. در ایران اما وزارت بهداشت می گوید 66 تن جان خود را با این بیماری از دست دادند. برای بررسی بیشتر اخبار ویروس کرونا جدید در ایران و جهان همکارم پروانه وحید منش که این اخبار رو دنبال کرده اینجا در استودیوست. پروانه، چه آمار و خبرهای جدیدی از شیوع ویروس کرونا در ایران وجود داره؟
سلام رضا و شنوندگان رادیو فردا. همچنان با گذشت بیش از 11 روز از اعلام رسمی حکومت مبنی بر شیوع ویروس کرونا، وزارت بهداشت امروز اعلام کرد که 66 نفر در اثر ابتلا به این ویروس جانشون از دست دادن. همونطور که تو گفتی، آمار ارائه شده امروز میگه که 1501 تن به این ویروس در کشور تا همین لحظه به مبتلا شدن. علی ربیعی سخنگوی دولت ساعتی پیش در کنفرانس خبری که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد اعلام کرد که کرونا مسئله اول دولت و کشوره. اون اعلام کرد که دو هفته سختی رو پیش رو داریم، در حالی که پیشتر وزیر بهداشت گفته بود که این هفته، هفته جاری، هفته بسیار سختی خواهد بود. در حال حاضر هنوز سه استان تهران، قم و گیلان بیشترین آمار مبتلایان به ویروس کرونا رو دارن، اما استان گلستان رئیس دانشگاه علوم پزشکیش اعلام کرده که 594 نفر به این ویروس مبتلا شدن که اگر آمار وزارت بهداشت رو مبنا قرار بدیم، یک سوم مبتلایان به ویروس کرونا در استان گلستان وجود دارن.
که البته خیلی ها و حتی برآوردهای سازمان جهانی بهداشت هم میگه که آمار وزارت بهداشت قابل اعتماد نیست.
دقیقاً. رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان هشدار داده که این آمار درست نیستش. اعلام کرده از وزارت بهداشت خواسته که آمار تصحیح کنن، ولی میگه که تاکنون هیچ تغییری در ارائه آمار صورت نگرفته. استان گیلان هم وضعیتش بحرانی گزارش شده. گفته شده که تمامی بیمارستان ها مملو از بیماران هستند. نماینده وزیر بهداشت در این استان بار دیگه اعلام کرد که یکی از نقاط آلوده کشور استان گیلان هستش و از مردم خواست که به گیلان سفر نکنن. متاسفانه تست کرونایی نرجس خانعلی‌زاده، اون پرستار 25 ساله‌ای که هفته گذشته اعلام شد به دلیل بیماری کرونا جان خودش از دست داده، مثبت اعلام شد. در لرستان هم 150 مورد مشکوک شناسایی شده که هنوز جواب تست همه اونها نیامده، اما متاسفانه یک کودک در میان این مبتلایان وجود داره. رضا، با وجود تاکیدهای جدی مبنی بر جلوگیری از تجمعهای غیر ضروری از سوی مسئولین و با توجه به اینکه شهر قم به عنوان کانون اصلی شیوع گسترش این ویروس شناخته شده، روز گذشته تشییع جنازه 21 نیروی خارجی سپاه پاسداران که در درگیری‌های سوریه کشته شدن در شهر قم با حضور مردم و مسئولین برگزار شده که جای تعجب داره.
خیلی هم توی عکسی که منتشر شده از این مراسم تشییع و خاک سپاری، افرادی که حضور پیدا کردن خیلی نزدیک هم به فاصله در واقع شونه به شونه بدون هیچ فاصله ایستادن و همه در یک جا حضور دارن. بله،
امروز هم گزارش شد که محمد میر محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اثر ویروس کرونا درگذشت.
خب پروانه، اشاره کردی به نشست علی ربیعی سخنگوی دولت که برای اولین بار به صورت غیر حضوری و از طریق ویدیو کنفرانس برگزار شد، دقیقا به خاطر همین ماجرای ویروس کرونا. آقای ربیعی و یا دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی چه تمهیدات جدیدی رو اعلام کردن برای مقابله با ویروس کرونا؟
وزیر بهداشت روز گذشته اعلام کرد که 300 هزار اکیپ بهداشتی و درمانی به تک تک منازل سر خواهند زد که موارد مشکوک رو شناسایی کنند، که از سوی بسیاری از متخصصین و پزشکان به این مسئله انتقاد شده و گفتن که عملی نخواهد بود، نمیشه این کار رو انجام بدن. ابراهیم رئیسی گفته که از دادستان‌های سراسر کشور خواسته که احتکار کنندگان اقلام بهداشتی و دارویی رو باهاشون رحم نکنن و دستگیر کنن و حتی گفتن که میتونن مفسد فل ارز باشن و حکم اعدام برای اونها صادر بشه. رئیس جمهوری هم وزیر اطلاعات رو مأمور رسیدگی به تخلفات صورت گرفته در زمینه ماسک و لباس مخصوص برای محافظت در مقابل کرونا تشخیص داده.
و خیلی خیلی کوتاه، وضعیت جهانی ابتلا به کرونا در حال حاضر چطوره؟
وضعیت کنونی همونطور که شما هم گفتی 3000 نفر تا حالا در سراسر جهان جان خودشون رو از دست دادن. در چین روندش نزولی بوده، ولی در حال حاضر در اروپا، ایتالیا روند صعودی داشته، در جنوب شرق آسیا، کره جنوبی و ایران همچنان در صدر هستند.
سپاسگزار از تو پروانه وحید منش. اما در مورد همین موضوع همراه میشیم با همکار دیگرم هومن عسکری که واکنش ها رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کرده و به ما خواهد گفت که در شبکه‌های اجتماعی کاربران از چه صحبت میکنن. هومن
سلام بر تو، رضای عزیز، و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. رضا، آنچه که بر شبکه‌های اجتماعی همینک حاکم هست جوی است که غالبا حاکی از بدبینی کاربران ایرانی هست بر اونچه که درباره اونچه که مقام‌های جمهوری اسلامی مطرح کردند درباره آمار قربانیان کرونا یا مبتلایان به اون، و همچنین این طرحی که اخیراً، یعنی فکر می‌کنم دیروز بود، رضا، وزیر بهداشت جمهوری اسلامی اعلام کرد که بر مبنای اون قرار شده که 300 هزار اکیپ به طور خانه به خانه به بررسی و معاینه مردم بپردازند و به گفته ایشون موارد ابتلا به کرونا رو شناسایی کنند.
که واکنش به همین موضوع احتمالاً داشتیم.
بله بله. محمد جواد اخوان نوشته که دیروز دیدم که یک رزیدنت روانپزشکی دانشگاه اصفهان طرح وزارت بهداشت برای پایش خانه به خانه کرونا را تخطئه کرده است. در حال بررسی ربط بین بیماری‌های عفونی و روانپزشکی بودم که متوجه شدم این آقا دبیر انجمن اسلامی آن دانشگاه بوده و عرصه تخصصی سلامت را با تریبون آزاد اشتباه گرفته است. این کاربر البته در حمایت از یا در تایید این طرح اعلام شده از سوی وزارت بهداشت این توییت را کرده. سبا نوشته که کلاس درس ویژه وزارت بهداشت: ویروس چیست و چگونه منتقل می شود؟ طرح خانه به خانه وزارت بهداشت یک فاجعه بهداشتی است. کاربر دیگری به نام آریا نوشته که آماده باش فوری به 84 میلیون ایرانی در طرح جدید وزارت بهداشت. این طرح به نوشته این کاربر از دو روز دیگر شروع و با این کار 300 هزار بمب ویروسی خوشه‌ای به سراسر ایران ارسال می شود. وزیر بهداشت اعلام کرد برای اولین بار در دنیا با 300 هزار اکیپ به خانه تک تک مردم خواهند رفت و کرونا را شکست خواهند داد. طرح به نوشته او باز هم سرقت اطلاعات از مردم. میثم نوشته که اینقدر که مردم از طرح وزارت بهداشت و اعزام اکیپ‌های تشخیص به درب منازل ترسیدن، از خود کرونا نترسیدن، و این به نوشته میثم عدم اعتماد حاصل سالها عمل کرده خودشونه، یعنی خود مسئولان جمهوری اسلامی. کاربر دیگری به نام مستعار آنوبا نوشته است که این چه طرح من در آوردیه که وزارت بهداشت میخواد خونه به خونه بره از خانوارها تست کرونا بگیره. اگه امروز از یکی تست گرفتن و سالم بود، فردا رفت بیرون کرونا گرفت چی؟ این باعث میشه افراد به اشتباه فکر کنن سالمن و دیگه کرونا ندارن. مسعود کیخا نوشته که از الان میگم که ضرر این طرح از سودش بیشتره. فرداست که خبرهای گروه های کلاهبرداری بیاد که رفتن در خونه ها، حالا هم وزارت بهداشت پیام بده گروه های ما رایگان خدمات میدن، پول ندین. حالا مراقب کلاهبردارا باید باشید، کارت شناساییشون رو چک کنید، آخر هم بعد از چند روز تعطیلش میکنن. مردم رو بیش از این گرفتار نکنید. و به نوشته امین طرح معاینه خانه به خانه وزارت بهداشت پاسگل ارزشمند به دزدان و کلاهبرداران است. به بهانه این طرح از فردا چند نفر با لباس پزشکی و ماسک و ماده بیهوشی به در منزل مردم مراجعه میکنند و در نهایت کاربری نوشته که کاری خوب از وزارت بهداشت، اما یک سوال مهم: غربالگری از مردمی که مدام در حال رفت و آمد در شهر هستند برای کار و اداره رفتن چه سودی دارد؟ مکمل طرح به نوشته او خوب شما تعطیلی شهرها و ممنوعیت خروج از شهرهاست، وگرنه این طرح زیاد موفق نخواهد بود. رضا اگر فرصت هست من فقط یه یادآوری بکنم.
بله خیلی کوتاه.
بله، همونطور که احتمالاً میدونید شناسه تماس با ما در پیام رسان تلگرام فرداگرام هست. اونجا میتونید که پیامتون رو به صورت صوتی بفرستید، یا اگر که تصاویری دارید یا ویدیوهایی دارید از وقایع امروز یا اوضاع امروز ایران برای ما به همین شناسه بفرستید، فرداگرام در تلگرام.
ممنونم از تو هومن. اینها واکنش‌های کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی بود که هومن عسکری همکارم از اونها برامون گفت. و اما علاوه بر این واکنش‌های، شنوندگان رادیو فردا رو در این باره از طریق تلگرام و همینطور پیام صوتی دریافت کردیم، با هم میشنویم.
اخیراً آقای نمکی وزیرک نابغه جمهوری اسلامی اعلام کرده که اکیپای رو دارن سازماندهی میکنن، اونم در حد 300,000 تا، که برن خونه‌های مردم ملت رو ببینن کی مریضه، ببینن کی ویروس کرونا داره که درمانش کنن. و خب همینجا این سوال مطرح میشه که شما وقتی عواملتون میفرستی اونجا که ببینه کی مریضه کی مریض نیست، آیا امکان پذیر نیستش که شما بیای از یه خونه‌ای که ویروس کرونا داره اون رو منتقلش کنی با همون لباس، با همون تجهیزات، با همون به قول معروف عدم برنامه‌ریزی که همیشه وجود داره و سهل‌انگاری‌هایی که هست، ویروس رو منتقل کنیم به شخصی که سالمه؟ کجای دنیای همچین چیز رو مطالعه دیدیم؟ کی تو چین تونستن اینجوری کنترل بکنن کرونا رو؟ من ملت خونه‌شون موندن، ملتی که به هر حال یه ذره خودشون هم همکاری کردن، نه مثل ماها که لیست میزنیم زریح رو و به قول معروف دلمون میخواد که کمکان بریم خرید عید و بشینیم تو رستوران ها غذا بخوریم. من میخوام با آقای نمکی بگم که آقا جان شما برای در این کار نیستی. شما، من فکر میکنم که بشین سر جات، بری کنار، بری دست آدمی که بلد مدیریت بحران خونده، حرفا و کاراش پشتوانه علمی داره و میدونه که چیکار داره میکنه، تا ببینیم که بالاخره چه خاکی باید سرمون بریزیم با این ویروس کرونا.
آقای خامنه ای، یه دعایی چیزی نمیتونی بخونی مردم راحت بشن از کرونا؟ رفتی تو اتاقت نشستی، در بستی، خودتو قرنطینه کردی، ترسیدی؟ توی قوم نشون میداد مردم حرم و لیس میزدن، این مردم طرفدار تو، مردم رو چقدر تو عقب انداختی؟ مردم از اینا دوری کن، اینا همشون کرونایی هستن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. تنش‌ها میان ارتش ترکیه و سوریه همچنان رو به افزایش است. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن میگوید 19 سرباز ارتش سوریه در حملات پهپادی ترکیه به ادلب کشته شدند. حملات ترکیه یک کاروان نظامی و یک پایگاه ارتش سوریه را هدف گرفته است. همچنین در جریان درگیری‌های اخیر در ادلب 21 تن از نیروهای تیپ فاطمیون و زینبیون وابسته به سپاه پاسداران هم کشته شدند که مراسم خاکسپاری آنها دیروز یک شنبه در قم برگزار شد. سوریه میگوید حریم هوایی خود در شمال غربی کشور را بسته است و هر هواپیمایی وارد این حریم شود سرنگون خواهد شد. روسیه هم که مهمترین حامی دولت سوریه است، هشدار داده امنیت هواپیماهای ترکیه در حریم هوایی سوریه را تضمین نمی کند. تورج عطابکی، استاد تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی در دانشگاه لیدن هلند، پشت خط ارتباطی برنامه است. آقای عطابکی، به نظر میرسه ترکیه داره بدون توجه به هر نوع هشداری همچنان به تحرکات خودش در سوریه ادامه میده و ایران و روسیه هم به عنوان متحدان سوریه اگرچه به صورت لفظی به ترکیه هشدار میدن اما در عمل کار خاصی نکردن. با این اوصاف ترکیه تا کجا پیش میره؟
اجازه بدید بگم که ما در طول 8 سال یا نزدیک به 9 سال جنگ سوریه کارزاری از این دست، کارزار تبلیغاتی از این دست در ترکیه سراغ نداشتیم، علیه دولت سوریه، علیه متحدان دولت سوریه به ویژه ایران. از اشارات آقای خلوصی آکار بگذاریم که اشاره میکنه که بیش از 2000 از عناصر رژیم اسد رو کشته، پهباد رو در حقیقت سرنگون کرده و همینطور 8 تا هلیکوپتر و غیره و غیره. و همینجا هم اشاره کرده که ما با نیروهایی که از سوی دولت ایران مسلح شدند، لشکر و تیپ فاطمیون و زینبیون، در تقابل رو در رو قرار گرفتیم و خوشحالیم که تونستیم اینها رو در حقیقت به خاک بندازیم. و اشاره هم کرده به تشییع جنازه این کشتگان مورد حمایت دولت ایران. بنابراین تقابل در حقیقت تبلیغاتی دولت ترکیه با ایران ابعاد بسیار چشمگیری پیدا کرده، هم از سوی روزنامه‌های ترکیه، مطبوعات ترکیه و هم از سوی خبرگزاری رسمی آناتولی ترکیه. بنابراین
چرا آقای اتابکی؟ آیا منافع راه
مقفول ماقی مانده اینه که راه گریز یا گذار ترکیه از این وضعیت چی هستش؟
آقای اتابکی چرا شرایط در ترکیه و روابط بین ترکیه و روابط ترکیه و ایران در سوریه تغییر کرده؟ آیا منافع راهبردیشون تغییر کرده؟ آیا منافعشون خارج از مرزهای سوریه با هم دیگه همخوانی نداره؟
اون چه که در حقیقت ترکیه، روسیه و ایران در قزاقستان یا در سوچی پای میز مذاکره نشستن و توافق کردن، بازگردوندن صلح به سوریه بود. ولی اینکه بعد از بازگرداندن صلح به سوریه در حقیقت سفره هر کدوم از این قدرت‌ها چه اندازه گسترده خواهد شد موضوع بحث بود. در حال حاضر ترکیه نگران این مسئله هستش که با پایان گرفتن جنگ سوریه و سقوط ادلب در حقیقت سر ترکیه بیکلاه میمونه و این پیروز این جنگ روسیه خواهد بود در مرحله اول، دولت مرکزی سوریه و تا یه اندازه بسیار محدودی هم دولت ایران. دولت ترکیه در حال حاضر تلاش میکنه شاید بتونه با دولت روسیه به توافقی برسه، اینی که اون در حقیقت خواست ترکیه که شمال سوریه یک نوار مرزی خالی از در حقیقت معترضان و گروه‌های نظامی کرد باشه تأمین بشه برای دولت ترکیه. این چیزیست که دولت ترکیه مد نظر داره، نگران اینه که در مناطق جنوبی مرزهاش کردها بتونن در حقیقت یک کریدوری رو تشکیل بدن که غرب و شرق شمال سوریه رو به همدیگه متصل کنه و معالن سرانجام پای کردها رو به دریای مدیترانه برسونه اگر از ادلب عبور کنند. بنابراین در حال حاضر دیدیم که دولت آقای اردوغان به تلویح نه به تصریح اشاره داشت که میتونه در آینده بسیار نزدیک، در روزهای آینده، مذاکراتی با دولت روسیه داشته باشه و سر این مسئله به گفتگو بشینن. همینجا اشاره کنم که در این اشارات دولت مردان ترکیه جای دولت ایران خالیه و گمان بر اینه که دولت ترکیه داره تلاش میکنه تا به شکل چشمگیری دولت ایران رو در این مذاکرات کنار بذاره و در حقیقت اعتنایی به حضور و نفوذ دولت ایران در این منطقه نکنه.
حالا من میخوام از زاویه دیگه به این موضوع نگاه کنم. شما داشتید به این اشاره میکردید که ترکیه و روسیه به نوعی دارن با هم دیگه کنار میان، شاید به خاطر اینکه تضاد منافع ندارن. اما بعد از اینکه روسیه در حمله هوایی خودش 33 سرباز ترکیه رو کشت، ترکیه چند حمله تلافی جویانه انجام داد، اما در این حملات تلافی جویانه حتی یک سرباز روسی هم کشته نشده و نیروهای ایرانی و سوری هدف قرار گرفتن. چرا؟ چون کم هزینه تره یا منافع ترکیه به منافع سوریه نزدیک، منافع خودش رو در همپیمانی با سوریه میبینه؟
ببینید ما یک در هم ریختگی در سیاست گذاری های ترکیه در قبال بحران سوریه و به ویژه در پیوندش با دولت روسیه داریم. در ماهای گذشته دولت آقای اردوغان تلاش کرد که فاصله بیشتری از ناتو بگیره، به در حقیقت خواست ناتو برای امتناع از خرید موشک‌های S-400 روسیه وقعی نگذاشت و یک نوع دهنکجی به اتحادیه اروپا، اعضای اروپایی ناتو و همینطور ایالات متحده امریکا داشت و همیشه این گمان میرفت که شاید پیوند ترکیه با ناتو سست و سست‌تر بشه و ما در آینده نه چندان دور شاهد شکل‌گیری یک میثاق بین‌المللی میان ترکیه و روسیه باشیم. اما در حال حاضر دولت ترکیه گمان میکنه که بسیار بسیار پرشتاب این راه رو طی کرده و هنوز بند نافش عمیقا و به شکل خیلی چشمگیر با ناتو گره خورده، بنابراین تلاش میکنه که حالا ناتو رو کنه و حمایت ایالات متحده امریکا رو داشته باشه، اما از سوی دیگه نمیخواد به تقابل با روسیه بربخیزه. همینطور اشاره کنم که در کنار تمام اون تبلیغ قاطی که آقای خلوصی آکار وزیر دفاع ترکیه در مورد عملیات سپر بهار نیروهای مسلح ترکیه داشت، اشاره کرد که ترکیه قصد تقابل با روسیه رو نداره. انتظار ما به قول آقای آکار این بود که روسیه با قدرت مؤثر خودش برای توقف حملات عناصر رژیم اسد ما رو در حقیقت حمایت کنه.
سپاسگزار از شما تورج عطابکی، تحلیلگر و استاد تاریخ اجتماعی و در تاریخ اجتماعی خاورمیانه. اما محمد توفیق علاوی، نخست وزیر تعیین شده از سوی رئیس جمهوری عراق، اعلام کرد از تشکیل کابینه دولت انصراف می‌دهد. محمد توفیق علاوی که ماه پیش مکلف به برپایی کابینه شد، در نامه خود به برهم صالح رئیس جمهوری عراق نوشته در جریان مذاکرات برای تشکیل کابینه با چالش‌ها و مسائلی روبرو شده که به گفته او هیچ ارتباطی با منافع ملی ندارند. او همچنین برخی از احزاب سیاسی را متهم کرده جدیت ندارند و تنها به منافع حزبی خود می اندیشند. علی معموری، کارشناس مسائل خاورمیانه و آگاه به مسائل داخلی عراق، پشت خط ارتباطی برنامه است. آقای معموری، یک ماه مهلت داشت محمد توفیق علاوی که کابینه رو تشکیل بده، اما نتونست انصراف داد. مشکل آقای علاوی چی بود که گروه ها و احزاب مختلف حاضر نشدن باش همکاری کنند؟
با سلام ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز گرامیتون، مشکل در واقع در این بود که ایشون یک ماه طبق قانون اساسی فرصت داشت که با مشورت گروه های سیاسی مختلف بتونه کابینه رو معرفی بکنه که قابلیت گرفتن رأی اعتماد از پارلمان داشته باشه. ایشون یک کابینه رو معرفی کرد، دو بار پارلمان جلسه خاصی رو برای بررسی کابینه ایشون تشکیل داد، یک بار پنجشنبه گذشته، یک بار یک شنبه گذشته، و در هر دو بار به جهت اینکه گروه های سیاسی مختلف قانع نشده بودند نسبت به اینکه این کابینه توانایی اداره وضعیت بحران زده کنونی عراق رو داره، حاضر نشدن در جلسه پارلمان و عملا پارلمان جلسه مخصوص تشکیل نشد. مشکل اصلی علاوه اینه که از یک طرف نه راهنمای کننده ها اونو میخوان و نه خودش برخواسته از یک حزب مشخصی است که اون حزب در واقع اون رو ساپورت بکنه و بتونه اون رو کمک بکنه برای راضی کردن گروه های مختلف، و خود ایشون هم خودسرانه و بدون مشورت با گروه های مختلف کابینه رو معرفی کرد که عمدتاً از اشخاص کهنسال و بی تجربه و کم توان در اداره وضعیت موجود عراق تشکیل شده بود.
بله.
از این جهت عملاً ایشون ناکام شد که بتونه.
خب آقای معموری، قدم بعدی چی هست؟ آیا رئیس جمهوری عراق آقای برهم صالح باید فرد دیگه رو معرفی کنه و اون فرد بعدی آیا با همین مشکلات مواجه نخواهد بود؟
طبق قانون اساسی آقای عادل عبدالمهدی نخست وزیر سابق امروز دوره قانونیش تموم میشه و دیگه نمیتونه در این پست بمونه. پست رو طبق قانون اساسی آقای برهم صالح رئیس جمهور به عهده خواهد گرفت و ایشون 15 روز وقت داره که در سال این 15 روز در حینی که داره اوضاع موقت دولت رو اداره میکنه شخصی رو معرفی بکنه. برخلاف دورهای سابق نیازی نیست که این شخص کاندیدا از جانب گروه های سیاسی و بزرگترین گروه سیاسی پارلمان باشه، بلکه خود ایشون مستقیما شخصی رو معرفی میکنه.
بله.
بعد از اینکه در این 15 روز کسی معرفی شد،
اون شخص به مدت یک ماه دوباره فرصت داره که کابینش رو تشکیل بده و به پارلمان بیاره و رأی اعتماد از پارلمان بگیره.
سپاسگزار از شما علی معمولی، کارشناس مسائل خاورمیانه و آگاه به مسائل داخلی عراق. و پوزش میخوام به پایان برنامه رسیدیم و فرصتی بیشتر از این نداریم و سپاسگزار از شما شنوندهی که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. خبرها و گزارش های بیشتر رو همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به نشانی radiofarda.com. برای شما لحظات و روز خوشی رو آرزو میکنم.